درس 15 حمله چنگیز و تیمور به ایران. مغولان چه کسانی بودند؟ مغولان اقوام بیابانگردی بودند که در سرزمین مغولستان واقع در شمال چین و جنوب سیبری میزیستند. آب و هوای سرد و خشک منطقه موجب شده بود که آنها شیوه زندگی کوچ نشینی و دامداری را برگزینند. قبایل مغول تا پیش از چنگیز خان پراکنده بودند و حکومتی نداشتند. این قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع ناگزیر بودند برای تأمین زندگی به غارت یکدیگر و همسایگان روی آورند.
چنگیز رئیس یکی از قبایل مغول بود که قبیله های مغول را زیر فرمان خود درآورد و حکومت نیرومند تشکیل داد و برای اداره آن کشور مجموعه قوانینی را با عنوان یاسای چنگیزی تدوین کرد و به اجرا گذاشت. یکی از اصول مهم یاسا آن بود که کسانی که خود را تسلیم سپاه مغول می کردند از قتل و غارت در امان بودند، اما آنان که مقاومت می کردند باید قتل عام و غارت می شدند. چنگیز در فنون رزمی مهارت کامل داشت و در حیله‌های جنگی استاد بود. وی مردی بی‌رحم بود و سربازان، سرداران و حتی فرزندانش باید بدون چون و چرا فرمانش را اطاعت می‌کردند. در صفحه 92 تصویری از چنگیز آمده است.
هجوم اقوام کوچ نشین به شهرها و سرزمین‌های آباد در تاریخ بارها تکرار شده است. مغولان هم پس از آن که متحد و قدرتمند شدند به فکر حمله به سرزمین‌های آباد و تصاحب ثروت آنها افتادند. آنها نخست به چین حمله و شهر ثروتمند پکن را تسخیر و غارت کردند. مغولان سپس با فتح سرزمین‌هایی در غرب مغولستان به مرزهای ایران نزدیک شدند.
هجوم مغولان به ایران. مغولان در زمان خوارزمشاهیان به ایران هجوم آوردند. در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، وقتی اعضای یک کاروان تجاری مغول به یکی از شهرهای ایران آمده بودند، به دستور حاکم آن شهر به جرم جاسوسی دستگیر و کشته شدند. چنگیز خان این موضوع را بهانه قرار داد و با لشکری عظیم به ایران هجوم آورد. 616 قمری. سلطان محمد به مقابله شتافت، اما در همان برخورد اول با سپاه مغول چنان دچار بیم و هراس شد که فرار کرد. پاورقی. سلطان محمد خوارزمشاه به جزیره آبسکون در دریای تبرستان، خزر، پناه برد و همانجا درگذشت. پایان پاورقی. فرار او روحیه سپاهیان و مردم را ضعیف کرد. لشکریان مغول به چند گروه تقسیم شدند و به تعداد زیادی از شهرها و آبادی‌های ایران یورش بردند. هر جا که مقاومتی صورت می‌گرفت، ساکنان آنجا به طرز بی‌رحمانه‌ای قتل عام می‌شدند. در صفحه 93 نقشه قلمرو خوارزمشاهیان آمده است. توضیح نقشه: ولایات اترار، بخارا، گرگانج، سمرقند، مرو، توس، نیشابور، ری، همدان، اردبیل، تبریز، مراغه، مرند، هرات و بلخ از ولایات ایران مورد هجوم لشکریان مغول قرار گرفتند. پایان توضیح نقشه.
پرسش ممنوع. 1. عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشا هجوم مغولان به شهر بخارا را از زبان یکی از اهالی آن شهر اینگونه روایت می کند: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. 2. کمال‌الدین اصفهانی شاعر ایرانی که به دست مغول‌ها کشته شد، حمله مغولان را به شهر اصفهان چنین به نظم کشیده بود: دی بر سر مرده‌ای 200 شیون بود، امروز یکی نیست که بر صد گرید. پایان پرسش ممنوع.
فعالیت 1. آیا به نظر شما علت هجوم مغولان به ایران فقط قتل اعضای کاروان تجاری آنها بود؟ 2. کاربرگه شماره 10 نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید. کاربرگه شماره 10 نمودار علت و معلول. با مطالعه دقیق بخش خوارزمشاهیان درس 12 و مطالب درس 14 و اطلاعاتی که از سایر منابع دارید، علتهای حمله مغولها به کشور ایران را دستبندی کنید و مختصراً بنویسید. علتها: علتهای مربوط به مبدأ مغولها و مغولستان، افزایش جمعیت قبایل مغول و به سه مورد دیگر اشاره کنید. علتهای مربوط به مقصد ایران و ایرانیان، ضعیف بودن حکومت خوارزمشاهیان و تسلط نداشتن بر فرمانروایان محلی. سه مورد دیگر را شما بنویسید. معلول، هجوم مغولها به سرزمین ایران و اشغال و تخریب آن. 3. از متون شماره 1 و 2 چه چیزی درباره حمله مغولها استنباط می کنید؟ 4. به نقشه دقت کنید و بگویید کدام ولایات ایران مورد هجوم لشکریان چنگیزخان مغول قرار گرفتند.
سلطان جلال الدین پسر و جانشین سلطان محمد خوارزمشاه شهامتی از خود نشان داد و در یک جنگ بر مغولان پیروز شد، اما به دلیل اختلافات و درگیری‌های داخلی کاری از پیش نبرد. در آن شرایط حساس برخی از سرداران و حاکمان محلی و نیز خلیفه عباسی نه تنها جلال الدین را یاری نکردند، بلکه با وی وارد جنگ شدند. هجوم هولناک چنگیز یکی از فجایع تاریخ ایران بود. بر اثر این هجوم بسیاری از ایرانیان جان باختند و تعداد زیادی به اسارت درآمدند یا آواره شدند. ترس و وحشت سراسر ایران را فرا گرفت و مردم دچار سرخوردگی شدند. از این رو میل به گوشه‌گیری و دوری از اجتماع در جامعه رواج یافت. سپاهیان چنگیز در جریان هجوم به ایران شهرها و آبادی‌های زیادی را ویران کردند و آسیب فراوانی به مزارع کشاورزی و قنات‌ها وارد آوردند. مغولان همچنین مساجد، مدارس و کتابخانه‌ها را خراب کردند و کتاب‌ها را سوزاندند.
حکومت مغولان بر ایران. پس از مرگ چنگیز، حملات پراکنده مغولان به ایران ادامه داشت تا اینکه هولاکو خان نوه چنگیز مأمور شد فتوحات مغول را در ایران و دیگر بخش‌های جهان اسلام کامل کند. او نخست اسماعیلیان ایران را از بین برد و قلعه‌های آنان را ویران کرد. سپس با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه 656 قمری، خلافت عباسی را برانداخت. هولاکو خان پس از نابودی خلافت عباسی حکومت ایلخانان را تأسیس کرد. او به همراه فرزندان و نوادگانش حدود 80 سال بر ایران فرمان راندند. در دوران فرمانروایی سلسله ایلخانان، ایران از نظر سیاسی یک پارچه و متحد شد و حکام و سرداران محلی تحت حاکمیت و سلطه مغولان قرار گرفتند. حکومت ایلخانان با سایر حکومت‌های مغولی در آسیا و دولت‌های اروپایی ارتباط برقرار کرد. اروپاییان هم پس از جنگ‌های صلیبی بیش از گذشته علاقمند بودند که با کشورهای مسلمان و آسیایی رابطه سیاسی و بازرگانی داشته باشند. در صفحه 95 نقشه قلمروی ایلخانان آمده است. پس از مرگ آخرین ایلخان مغول ابو سعید، حکومت ایلخانان فرو پاشید. ایران بار دیگر گرفتار هرج و مرج، آشوب، جنگ و قتل و غارت‌های بی‌حساب شد. یک پارچگی و اتحاد سیاسی کشور ما از بین رفت و حاکمان محلی و سرداران مغول و غیر مغول هر کدام بر بخشی از آن مسلط شدند و با یکدیگر به رقابت و ستیز برخاستند. نمودار صفحه 94 به این موارد اشاره می‌کند. سال 616 قمری حمله چنگیز به ایران، 624 قمری مرگ چنگیز خان، 651 لشکرکشی هولاکو خان به ایران، 736 مرگ ایلخان ابو سعید و فروپاشی حکومت ایلخانان، 771 به قدرت رسیدن تیمور در ماوراءالنهر، 783 شروع یورش های تیمور به ایران و 911 پایان حکومت تیموریان.
قیام سربداران. همزمان با فروپاشی حکومت ایلخانان، بی عدالتی و ستمگری حاکمان محلی، خشم و نارضایتی مردم را برانگیخت و موجب بروز قیام‌های مردمی در گوشه و کنار ایران شد. یکی از مهمترین این قیام‌ها قیام سربداران بود که از روستای باشتین در سبزوار آغاز شد. مردم سبزوار در آن زمان بر اثر تعلیمات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری آماده مقابله با ظلم و ظالمان شده بودند. ساکنان روستای باشتین که از زیاده خواهی و گستاخی مأموران حاکم مغولی خراسان به سطوح آمده بودند، به پا خواستند و مأموران مغول را مجازات کردند. آنان سپس با شعار سر به دار می دهیم، تن به ذلت نمی دهیم، سپاه حاکم مغول را در آن ولایت شکست دادند. قیام به سرعت گسترش یافت و سربداران پس از تصرف شهر سبزوار حکومت خود را تأسیس کردند. آنان با پیروزی بر سرداران و حاکمان مغول در خراسان قلمرو خود را به مناطق همجوار گسترش دادند. حکومت سربداران پشتیبان مذهب شیعه بود. این حکومت محلی پس از یورش تیمور به ایران از بین رفت. در صفحه 96 صحنه از مجموعه تلویزیونی سربداران آمده است.
هجوم تیمور به ایران. در اواخر قرن 8 هجری بار دیگر سرزمین ما با یورش‌های وحشتناک اقوام بیابانگرد از سمت شمال شرق روبرو شد. این یورش‌ها را شخصی به نام تیمور فرماندهی می‌کرد.
تیمور گورکانی یکی از فاتحان مشهور در تاریخ است که بخش وسیعی از آسیا را فتح کرد و امپراتوری تیموری را بنیان گذاشت. او خود را از خاندان چنگیز می دانست. تیمور در بیرحمی و خونریزی دست کمی از چنگیز خان مغول نداشت. او به هنر علاقه نشان می داد و هر شهر و ولایتی را که می گشود هنرمندان و صنعتگرانش را به پایتخت خود سمرقند امروزی می فرستاد. تیمور حرص و طمع بسیاری به کشورگشایی داشت و در اندیشه فتح چین بود که مرگ امانش نداد. در صفحه 96 تصویری از تیمور گورکانی آمده است.
تیمور پس از آنکه بر ماوراء النهر تسلط یافت، با سوء استفاده از اوضاع پریشان و آشفته ایران که بر هر گوشه آن خانی و سرداری حکومت می‌کرد، چندین مرتبه به کشور ما یورش آورد. یورش‌های تیمور نیز همچون هجوم چنگیز آسیب و صدمات فراوانی به مردم ایران وارد کرد. در جریان این یورش‌ها عده زیادی کشته شدند و اموال و دارایی مردم غارت گردید. تیمور امپراتوری پهناوری را بنیان گذاشت که از مرزهای چین تا شام گسترش یافته بود. پس از مرگ وی، فرزندان و نوادگانش هر کدام به بخشی از امپراتوری او مسلط شدند و با یکدیگر به دشمنی و ستیز پرداختند. شاهرخ پسر تیمور بر رقیبان خود برتری یافت و موفق شد بخش وسیعی از ایران را تحت تسلط خود درآورد. حکومت تیموریان سرانجام با ظهور حکومت صفویان در ایران از میان رفت. در صفحه 97 نقشه قلمرو تیموریان آمده است.
فعالیت 5. به نظر شما آیا انسان‌ها در هنگام جنگ نیز باید حقوق دیگران را رعایت کنند؟ چگونه؟ آیا آنها اجازه دارند به غیر نظامیان و آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور صدمه بزنند؟ گفتگو کنید.